حرمت زرا. باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین. حالا باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. تا لحظات دیگر خواهید شنید که رئیس جمهور تاجیکستان با شمار از اعضای کابینه مقامات ارشد این کشور صبح امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل شد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر و همچنان در خبرهای جهان خواهید شنید که در نتیجه انفجار یک بم در زیارتی در پاکستان حداقل 7 تن کشته شدند و شرکت بزرگ تل ونزوئلا پلان دارد بالای پروژه گاز پارس ایران 78 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا به این که تازه ترین خبرهای افغانستان را بشنویم.
سلام، فرشته ندا هستم با اخبار این ساعت از رادیو آزادی. نخست سرخط چند خبر. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه آن کشور وارد کابل گردید. کشته شدن دو سرباز نیروهای بین المللی در افغانستان. مشروع اخبار. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه آن کشور وارد کابل گردید. هدف از سفر رئیس جمهور تاجیکستان به کابل دیدار با رئیس جمهور افغانستان و تعداد از وزرای کابینه در این کشور است. احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت که رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان در جریان امروز چندین قرارداد همکاری را امضا می‌کنند و در مورد این قراردادها توضیحات ارائه نکرد. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به افغانستان یک روز است و انتظار می رود امام علی رحمان و رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری اهداف و دستاوردهای این سفر را نیز تشریح کنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل اعلان کرده است که برای تقویت شبکه اینترنت در شماره از پوهنتون‌های افغانستان کمک مالی را در اختیار وزارت تحصیلات عالی این کشور قرار می‌دهد. در یک اعلامیه که از سفارت آمریکا در کابل به نشر رسیده آمده است که برای دسترسی بهتر محصلین افغان به اینترنت در پوهنتون‌های ولایات بغلان، فاریاب، غزنی، هلمند، کندز، پکتیا و پروان مبلغ 3 میلیون 100 هزار دلار آمریکایی را در این راستا به مصرف می رساند. در اعلامیه گفته شده است که با استفاده از این برنامه حدود 9000 تن از محصلین و استادان پوهنتون‌ها و ولایات متذکره از دسترسی آسان به اینترنت سریع مستفید می کردند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند که دو تن از سربازان آنان روز گذشته در کشور کشته شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای ISAF در کابل گفته است که یک سرباز این نیروها در شرق افغانستان در نتیجه یک حمله مخالفین به قتل رسیده است. در این حال گفته شده است که یک سرباز دیگر در جنوب افغانستان در نتیجه انفجار جان داده است. در مورد محل دقیق این رویدادها و هویت سربازانی که کشته شدند توضیحات داده نشده است. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 15 پول، یک یورو واحد پول اروپا 63 افغانی و 20 پول، یک پوند استرلینگ 70 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی، 1000 تومان ایرانی 41 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 527 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم خالد مفتون تقدیم می نماید.
افتن امروز در نتیجه انفجار بم در یک زیارت صوفیزم در پاکستان کشته شدند و تعداد هم زخمی شدند. این انفجار در شهر پتان ایالت پنجاب رخ داد. به گفته پلیس محلی ظاهرا چنین به نظر می رسد که بم در داخل یک موتورسیکل جاسازی شده بود که در نزدیک زیارت پارک شده بود. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. در گذشته پیروان صوفیزم در پاکستان مورد عملیات طالبان قرار گرفته بودند، گروهی که برخلاف طریقه صوفیزم می باشد. افراد مصالح دو موتوری را که برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان مواد اکمالتی را تهیه می کردن در جنوب غرب پاکستان آتش زدن. با گفته محمد اعظم، یک مامور پلیس محلی، دو مرد مسئله موتورسیکل سوار لاری هایی که برای نیروهای ناتو مواد اکمالتی را انتقال می دادن آتش زدن. در نتیجه این حمله که دیروز در منطقه خوزدر رخ داد، یکی از دریوران زخمی شد. با گفته اعظم، زمانی که دریور از موتر پایین شد، افراد مسئله بالای موتر پترول ریختن، آن را با آتش کشیدن و بعدن فرار کردن. با گفته اعظم، حمله دومی در شهرک واد که در 360 کیلومتری کویته مرکز ایالت بلوچستان موقع دارد رخ داد. ایالت بلوچستان که با ایران و افغانستان همسرحد است، شاهد خشونت‌ها از سوی شورشیان و طالبان بوده است. شرکت بزرگ تیل وینزویلا پلان دارد بالای پروژه گاز پارس ایران 78 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری کند. آمد اکبری رئیس این پروژه دیروز گفت که این قرارداد هفته گذشته در جریان سفر اوگو چاویز رئیس جمهور وینزویلا به امضا رسید، ولی اکبری در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ایت رئیس جمهور وینزویلا مجموعاً 11 توافقنامه همکاری را در بخش انرژی با ایران امضا کرده است. ایران و وینزویلا از جمله بزرگترین تولیدکنندگان تیل در جهان به شمار می‌رود. نوری المالکی صدراعظم عراق زمان نشر ده‌ها هزار اسناد سری نظامی آمریکا در مورد منازعه آن کشور را مورد انتقاد قرار داده است. این اسناد توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس به نشر رسیده است. دفتر صدراعظم عراق صفحه اینترنتی ویکیلیکس را متهم کرده که تلاش دارد المالکی را که در صدد ایجاد حکومت جدید در این کشور است تخریب کند. صفحه اینترنتی ویکیلیکس اتهام وارد کرده که نوری المالکی در مرگ شیعه مذهبان دست داشته است. علی الموسوی مشاور صدراعظم عراق میگوید
بالنسبه للموضوع هذا ينقسم الى قسمين، قسم يتعلق بالقوات الامريكيه
وال... المساله دو بخش دارد. بخش اول مربوط به قوای امریکایی و خشونت هایی است که ممکن رخ داده باشد. ما این موضوع را به شکل یک اعتراف تلقی میکنیم و آن را از مجرای قانونی تعقیب میکنیم. بخش دوم مربوط به گروه های غیر امریکایی میشود. ما این مساله را به مسابقه یک اتهام تلقی میکنیم، به خصوص موضوعاتی که مورد نگرانی کشورهای همسایه میشوند. این قضیه مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. ولی نیک کلاک معاون صدراعظم بریتانیا اتهامات را جدی تلقی کرده و گفته است که مردم می‌خواهند بدانند که جواب این اتهامات چی است. سازمان حقوق بشر همچنین از واشنگتن خواسته است تا در مورد تحقیق کند که آیا نیروهای آمریکایی با تسلیم دهی زندان به عراقی‌ها قوانین بین‌المللی را در هم شکسته است یا خیر. واشنگتن نشر این اسناد توسط ویکی‌لیکس را محکوم کرده و می‌گوید که این اقدام جان عساکر آمریکایی و عراقی را به خطر مواجه می‌کند. و شیوعی مرض کلرا حالا سبب مرگ 250 تن در هایتی شده و بیش از 3000 تن دیگر در این کشور به این مرض مبتلا شدند. ولی مقامات صحی این کشور میگویند در چند روز گذشته تعداد وفات ناشی از کلرا کمتر گزارش شده که این امر نشان می‌دهد که شیوعی این مرض کاهش یافته است. مقامات میگویند کلرا بیشتر در مناطق شمالی هایتی و قسمان در مناطق مرکزی گسترش یافته است. تا حال 5 مورد مرض کلرا در پورتو پرنس پایتخت هایتی گزارش شده است، ولی مقامات میگویند که این افراد ممکن از مناطقی که کلرا در آنجا شیوع پیدا کرده و پایتخت آمده باشند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه به وقت کابل است. باز هم خوش آمدین و در ادامه این برنامه بار دیگر سرخط تازه ترین ها رئیس جمهور تاجیکستان با شماره از اعضای کابینه و مقامات ارشد این کشور صبح امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل شد. جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات دیگر خواهید شنید. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان از تمایل رهبران ارشد طالبان و مذاکره صلح با حکومت افغانستان خبر داده و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که منازعه افغانستان را حل نظامی ندارد.
There is no military solution to this conflict.
گزارش های هم از منطقه خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت یادآور میشم که برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید با رادیو آزادی باشید. خب بیشتر در خبرها هم شنیدین که رئیس جمهور تاجیکستان با شماره از اعضای کابینه کشور صبح امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل شد. همین لحظه زنده و مستقیم میریم به استودیوی رادیو آزادی در کابل. برشنا نظری با ما. سلام برشنا، خوش آمدی. لطفا جزئیات بیشتر در این مورد با ما و شنونده ها بگو.
خب با تشکر از شما هم و سلام خدمت شما و شنونده ها، همونطور که در اخبار داخل افغانستان هم اشاره شد و شما هم گفتین، رئیس جمهور تاجکستان همراه شماره از اعضای کابینه خود صبح امروز وارد کابل شد. انتظار میره در جریان سفر یک روزه امام علی رحمان با همتای افغان خود حامد کرزی و تعدادی از وزرای کابینه افغانستان هم دیدارهای را انجام بده که بخشی از این دیدارها همین اکنون در کاخ ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده. احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، هم در کابل به رادیو آزادی گفت که رؤسای جمهور افغانستان و تاجکستان چاشت امروز، یعنی پیوست ختم مذاکرات که دارن، موافقت‌نامه‌های تازه همکاری را هم بین دو کشور امضا میکنن. گرچه او در مورد این موافقت‌نامه‌ها و قراردادها توضیحات ارائه نکرد، اما مقامات تایید کردند که بیشتر این موافقت‌نامه‌ها وابسته به توسعه همکاری‌های تجارتی و ترانزیت و مسائل فرهنگی و مبارزه با تندروی و تروریسم و جلوگیری از فعالیت قاچاق برای مواد مخدر در امتداد سرحدات دو کشور است. امام علی رحمان و رئیس جمهور کرزی بعداً در یک کنفرانس خبری مشترک هم حضور پیدا می‌کنند که انتظار می‌رود در مورد سفرشان به افغانستان معلومات بیشتری هم ارائه بکنند. بله،
تشکر بشنو. همونطور که خودت اشاره کردی، دو رهبر، البته رهبران افغانستان و تاجکستان، در قرار است در مورد مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر صحبت بکنن، و همونطور که میدان افغانستان و تاجکستان 1360 کیلومتر مرز مشترک با هم دیگر دارن، کمتر قاچاق برای مواد مخدر و گاهی هم تروریستان ازبک و تاجک از آن برای ادامه فعالیت های خود در افغانستان و تاجکستان استفاده می کنن. با توجه به این مسائل امنیتی که در منطقه مرزی میان دو کشور موجود هست و می گذره، چقدر با اهمیت خوانده می شه سفر رئیس جمهور تاجکستان به افغانستان؟
خب این سفر میتونه برای جستجوی راه‌های جلوگیری از چنین تحرکایی که شما هم اشاره کردین به او با اهمیت باشه، با آنکه رهبرای هر دو کشور در دیدارهایی که قبلا در دوشنبه پایتخت تاجکستان داشتن با هم توافق کرده بودند که برای جلوگیری از رفت و آمد قاچاق برای مواد مخدر و همچنان سوء استفاده توریستا از این مرز طولانی و مشترک تلاش‌های را انجام میدن. خب سفر رئیس جمهور تاجکستان به افغانستان هم در حال صورت میگیره که در بخشای از تاجکستان هم در اواخر فعالیت‌های توریستی افزایش یافته و رهبرای هر دو کشور احساس میکنن که باید اقدامات مشترک به هدف جلوگیری از توسعه چنین فعالیت‌های داشته باشن. یعنی در مجموع میتونیم بگوییم که رهبرای هر دو کشور و یا مقامات هر دو کشور فرصت کافی دارن تا برای جلوگیری از تحرکات غیر قانونی که در امتداد مرزها صورت میگیره و همچنان در داخل هر دو کشور صورت میگیره، در گفتگوهای تازهشان استفاده بکنن و راههایی را پیدا بکنن تا جلو چنین ناقانونی هایی را به اصطلاح در امتداد مرزها بگیرند.
برشنا، بسیار تشکر از خودت. حتما در جریان روز بیشتر در این مورد خواهیم گفت به شنونده ها. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 مشنوین. رئیس جمهور تاجکستان با شمار از اعضای کابینه و مقامات ارشد کشور صبح امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل شده و جزئیات بیشتر در این مورد را در طول روز خواهید شنید. همراه رادیو آزادی باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو
آزادی. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است رهبران ارشد طالبان به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تمایل دارند، ولی ریچارد هالبروک همچنان گفته که تا حال فقط تماس ها و صحبت ها میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گرفته، نه مذاکرات صلح. هالبروک هشدار داده است که جنگ افغانستان از طریق مذاکرات رسمی قسمی که در ویتنام و بوسنیا حل شده نمیتواند، زیرا گروه های متعدد شورشی به گفته او در افغانستان فعالیت دارند. بیشتر در این مورد از خالد مفتون بشنوین.
ریچارد هالبروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، میگوید رهبران ارشد طالبان به مذاکره صلح با حکومت کابل که از حمایت آمریکا برخوردار است علاقمندی نشان دادن. ولی هالبروک گفت که تا حال فقط تماس ها و صحبت ها میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گرفته است، نه مذاکرات صلح.
هالبروک میگوید تعداد زیادی از رهبران ارشد طالبان گفتند که آنها خواهان گفتگو هستند. با گفته هالبروک، امریکا به این باور است که طالبان تحت فشار جنرال دیوید پتروس، قمانده نیروهای ناتو و امریکا قرار گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از دیر زمان به این سو از مذاکرات صلح با طالبان حمایت کرده است. اخیراً رئیس جمهور کرزی شورای عالی صلح را ایجاد کرد تا طالبان و سایر شورشان را به مذاکرات صلح تشویق نماید. روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته گزارش داد که نیروهای ناتو برای رهبران طالبان پیشنهاد کرده تا امنیت سفر آنها را به کابل تامین کنند. به نوشته نیویورک تایمز، حتی یک بار تعدادی از طالبان توسط یک طیاره نیروهای ناتو به کابل منتقل گردید. به نوشته آژانس خبررسانی فرانس پرس، تعدادی از تحلیلگران به این باورند که روند فعلی بخشی از استراتژی جنگ و گفتگو است که جنرال دیوید پتروس آن را تعقیب می‌کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هشدار داده است که جنگ افغانستان از طریق مذاکره رسمی قسمی که در ویتنام و بوسنیا حل شد، در این کشور حل شده نمی‌تواند، زیرا گروه‌های متعدد شورشی در افغانستان فعالیت دارند. با گفته هالبروک، گروه‌های شورشیان شامل ملا محمد عمر رهبر طالبان افغان، شبکه اقانی طالبان پاکستانی لشکر طیبه و شبکه القاعده میباشد. به نوشته فرانس پرس، هالبروک تاکید کرده است که شبکه القاعده یگانه گروهی است که مذاکره با آنها صورت نمیگیرد. هالبروک همچنین تاکید کرد که بحران افغانستان فقط از طریق نظامی حل شده نمیتواند و باید عناصر سیاسی نیز در مسئله افغانستان دخیل باشد. این در حالی است که اتهاماتی وجود دارد که تعدادی از مقامات پاکستانی با شورشیان در ارتباط است. بنوشته فرانس پرس، پاکستان در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کرده تا علیه شورشان در وزیرستان شمالی عملیات نظامی را برای بیندازد.
در مورد تلاش‌های صلح شنیدید. گزارش دیگر هم داریم که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از تلاش‌ها در مورد گفتگوهای صلح در این کشور حمایت کرده. تا دقایق دیگر.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی روی موج متوسط 92.6 اف ام 104.5 میشن. حالا ساعت 11:07 دقیقه به وقت کابل است. تلاش میشم که تا لحظات دیگر در پهلوی فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منتخب و جهان، برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید چنید و همچنان در ساعت 1 تا 2 امروز به وقت کابل برنامه جالب دیگه داریم که نامش است سرود و سخن، که حاوی بهترین و نابترین آهنگ های افغانی هم هست. به هر صورت همراه رادیو آزادی باشید. اما حالا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از تلاش‌ها در مورد گفتگوهای صلح در افغانستان حمایت کرده. استفن دی مستورا گفته که به باور او جنگ افغانستان از طریق نظامی حل شده نمیتواند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از دیر زمانه به این سو از طرح مذاکره با طالبان و مخالفان مسلح حکومت حمایت کرده. جزئیات بیشتر در این مورد است خالد مفتون.
استیفن دی مستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که وای از تلاش های مذاکرات برای ختم جنگ حمایت می کند. دی مستورا همچنین گفته است که وای به این اعتقاد است که جنگ افغانستان از طریق نظامی حل شده نمی تواند. وای گفت موضوع مذاکرات جدی است، ولی هشدار داد که مرحله نهایی مذاکره با خطرات مواجه است. بنابراین این موضوع تنها توسط افغانها صورت بگیرد.
There is no military solution to this conflict.
رای حل نظامی برای این منازعه وجود ندارد و رای حل منازعه افغانی است و فقط میان افغانها میتواند حل شود. کشورهای منطقه که به مسئله علاقه‌مند هستند میتوانند به شکل سازنده دخیل شوند، ولی حل منازعه به دست افغانهاست.
In a constructive way, but the solution is Afghan.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان این موضوع را در شهر ایراد یک روز بعد از آن بیان کرد که دفتر این سازمان در آنجا مورد حمله انتحاری قرار گرفت. با گفته دی مستورا، سازمان ملل متحد ارانچی در توان داشته باشد از مذاکرات صلح حمایت میکند، ولی نمیخواهد در مورد صحبت کند، زیرا به نظر وی این مسئله است که توسط افغانها باید حل گردد. وی همچنین تاکید کرد که بحران افغانستان از طریق نظامی حل شده نمیتواند، ولی هشدار داد که روند مذاکره و صلح آسان نخواهد بود. احمد کرزی رئیس جمهور افغانستان از دیر زمان به این سو از مذاکرات با طالبان حمایت کرده است. با گفته رئیس جمهور کرزی، حکومت وی تماسهای ابتدایی را با طالبان شورشی برقرار کرده است. در این حال مقامات ناتو منتظر حل مسئله افغانستان از طریق مذاکره هستند تا از این طریق نیروهایشان را از افغانستان خارج کنند و جنگ 10 ساله در این کشور خاتمه یابد. ولی طالبان ادعای حکومت مبنی بر مذاکره را رد کردند و آن را فقط تبلیغ حکومت افغانستان تلقی کردند. گزارش های زیاد و نقیض وجود داشته است که تماس های میان حکومت افغانستان و تعداد از رهبران طالبان برقرار شده است. دیمیسور همچنین گفته است که وای موقف فعلیش را در افغانستان به دلیل قبول کرده است که افغانستان به صلح نیاز دارد. روی همین دلیل سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیتش را ادامه می‌دهد. یک سال قبل بالای ما عمله شد و عمله به انتخابات ارتباط داشت، ولی ما تا حال اینجا هستیم. ما اینجا به خاطر هستیم که افغانها به ما نیاز دارد. بر اساس آژانس خبررسانی رویترز، طالبان شورشی در حال قوی شدن هستند و آنها در ولایتی که قبلا آرام بود در حال نفوذ هستند. این در حالی است که حدود 150 هزار عسکر خارجی به رهبری ناتو در افغانستان حضور نظامی دارد.
همونطور که شنیدین در قسمت از گزارش، مناطق شمال افغانستان که قبلا نسبتا آرام گزارش می شدن، حالا شاهد ناامنی های بودند. اما حالا گزارش داریم از تلاش های صلح در برخی از مناطق در شمال کشور که مسئله گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح از جمله طالبان در این مناطق هم گرم شده است. بیشتر در این مورد از دیان احمدی بشنوین.
گفتگو با طالبان با میانجیگری سران اقوام مختلف در ولسوالیای مختلف در شمال این کشور پیگیری می‌گردد. مخدوم عبدالحق نماینده اقوام گجر در ولایات شمال شرقی افغانستان یکی از جمله اشخاص با نفوذ در میان سران اقوام و طالبان است. وی مذاکره میان دولت و طالبان را دنبال می‌نماید.
طالب هم که ممرا فرزندای همین وطن هستند و دولت هم مردوی ملی یا پلیسی که تلفات میتنی و هم از این کشور هستن، از این وطن هستن. بالاخره از دلسوزی که همین بزرگا داشتن خواستن که بین طالب و بین دولت کار بکنن و بالاخره یا روادار بسازن که در یک صلح بیان و بشینن مذاکره بکنن با هم.
جنرال شاه محمود طالقانی رئیس شورای ولایتی ولایت تخار یکی از جمله اشخاص مذاکره کننده با فرماندهان طالبان میباشد. جنرال طالقانی گفت که قماندانان طالب در شمال این کشور برای اولین بار است که چراغ سبز را با ایت مذاکره کننده نشان دادند. وی گفتگو با فرماندهان طالبان را در ولایت تخار امیدوار کننده خوانده اضافه کرد.
در مدرسه انقلاب حتی نماینده طالبان در اون مدرسه وجود داشت. ما با اونا صحبت کردیم، ما گفتیم که دست ما باز است از اینجا با حضور رئیس جمهور که صدای شما را در اونجا برسانیم، با پارلمان برسانیم، با مشران جرگه برسانیم. بعد از این مذاکره با می نماینده طالبان، قماندان ظریف از عراقشلاق با 5 میل کلاشنکوف با 1 میل راکت انداز در پروسه صلح پیوست.
در این میان جنرال آقانور کنتوس قماندان امنی ولایت بدخشان میگوید که روند گفتگو با طالبان محلی در این ولایت نیز به مراحل نهاییش رسیده است.
شرطشان این است که زندگی ما تضمین شود، ما مسئول بمانیم و کسی برای ما قرض نداشته شد. ما این تعهد در برابر ما کردیم که دولت اونها را عفو کرده. اون کسایی که میتونن به شکل نرمال در قریه خود، کاشانه خود، به ولسوالی خود زندگی میکنن، شکل عادی میتونن بیان به خانه خود که کسی برای ما قرض نداد تضمین میکنه. که اگر کسایی که اصلاً نمیتونن، دولت حاضر شده که تا آیساف هم در ارتباط قسمی که در نمود برای ما رسیده که جای مسکن، جای محیط زیستی برای ما آماده میکنه و دولت مسئله آشه آباده از نار جدید در نظر داره.
این در حال است که مقامات در دولت افغانستان از طریق مصالحه و میانجیگری شخصیت های با نفوذ و سران اقوام افغان استقبال مینماید. برخی از فرماندهان طالبان هم در محلات با این طرح چراغ سبز نشان داده است، اما رهبری طالبان تا کنون در مورد تصامیم سران اقوام ابراز نظر نکرده اند.
گزارش بود از دیان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه شمال افغانستان. تا لحظات دیگر سر می‌زنیم به پاکستان و در تحولات امنیتی می‌شنوید که در انفجار در یک زیارت در این کشور 7 تن کشته شدند. اما حالا امید مرزبان مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کند.
روزنامه لس آنجلس تایمز در یک گزارش تحلیلی درباره افغانستان می نویسد نیروهای ناتو در پهلوی فشارهای نظامی بالای طالبان بالای مذاکرات صلح با این گروه نیز تاکید می کنند که ممکن است این گونه برخورد دو بعدی نتیجه مطلوب ندهد. روزنامه درباره یک قماندان طالبان که نامش افشا نشده می نویسد که او همواره از یک محل به محل دیگر در حرکت است. خیلی کم اتفاق می افتد که دو شب را در یک منزل سپری کند و هر بار که منزلش را تغییر می دهد تلفن همراه خود را هم عوض می کند. لس آنجلس تایمز می نویسد این قمندان خیلی به مشکل می تواند با طرفداران خود تماس برقرار کند و از این بابت تعجب می کند که چگونه رهبرانش می توانند با کسانی درباره صلح مذاکره کنند که در قصد کشتن او هستند. روزنامه نوشته است این قمندانان طالبان میفهمند که نیروهای ناتو تلاش‌هایشان را به هدف دستگیری و کشتن طالبان جدی‌تر ساختند. به نوشته لس آنجلس تایمز ناتو گفته است در جریان 3 ماه گذشته صدها قمندان و هزاران جنگجوی طالب را در افغانستان یا دستگیر کرده و یا کشتند. این روزنامه می‌نویسد تلاش‌های فعلی غرب برای برقراری صلح در افغانستان دو بُعد دارد. از یک سو برای مذاکره با رهبران طالبان تلاش می شود و از سوی دیگر کوشش می شود تا با تحرکات نظامی تشکیلات و مراکز سازماندهی طالبان در میدان جنگ از بین برده شوند. اما روزنامه می نویسد که شماری از مقامات تحلیلگران و دیپلمات ها به این باورند که این استراتژی نه تنها مفید نخواهد بود بلکه نتیجه مطلوب نیز نخواهد داد. بر نوشته روزنامه این افراد باور دارند که زمانی که تشکیلات طالبان از هم بباشد ارتباط قومندانهای محلی و جنگجویان آنان با سطح رهبری این گروه قطع می شود. بر نوشته روزنامه تا به حال این هم روشن نیست که قومندانهای محلی طالبان آماده صلح هستند یا خیر. لس آنجلس تایمز دوباره به گفته های قومندان طالبان در یکی از مناطق قندهار اشاره می کند که گفته است او تا زمانی خواهد جنگید که سربازان خارجی از افغانستان بیرون شوند. نشریه دیگر یورو ایجیا ویو نیز گزارش درباره افغانستان نوشته است. در گزارش یورو ایجیا ویو آمده است نشریه های غربی تصویر دقیق اوضاع در افغانستان را منعکس نمی کنند. یورو ایجیا ویو می نویسد در پشت دیوارهای امنیتی بلند در داخل اداره ها و سفارت ها درباره مذاکرات صلح در کابل بحث ها می شود، اما نشریه های غربی گزارش هایی را به نقل از منابع نامعلوم در مورد ارتباطات مستقیم با طالبان نشر می کنند و تصویر واضح اوضاع را انعکاس نمی دهند. یورویشاوی می نویسد غربی ها با به دست آوردن این گزارش ها فکر می کنند که رسیدن به توافق صلح با طالبان خیلی نزدیک شده است، اما مقامات پیشین طالبان می گویند تا رسیدن به صلح راه درازی در پیش روست. نشریه می نویسد وزیر خارجه رژیم طالبان مولوی وکیل احمد متوکل و سفیر رژیم طالبان در اسلام آباد عبدالسلام ضعیف هر دو به این نظرند که با تشکیل شورای عالی صلح حداقل طالبان فهمیدند که با چه مرجع تماس بگیرند، اما به باور این دو مقام پیشین طالبان حل نهایی مسئله افغانستان به همکاری ها و توافقات داخلی، منطقه‌ای و بین المللی نیاز دارد که به توافق رسیدن همه جناح‌ها در این مورد کار آسانی نیست.
خب حالا سر میزنیم به پاکستان. بر اساس گزارش ها حداقل 7 تن امروز در نتیجه انفجار بم در یک زیارت در شهر پتان، شهرک پتان ایالت پنجاب کشته شدند. به گفته پلیس محلی ظاهرا چنین به نظر می رسد که بم در داخل یک موتورسایکل جابجا شده بود. جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
یک انفجار در زیارت بابا فرید گنشکر موجب کشته شدن 7 تن و مجروح گردیدن 16 تن شد. انفجار مذکور در حوالی صبح دوشنبه در مربوطات شهر پاکپتن ایالت پنجاب در دروازه شرقی زیارت یاد شده رخ داد. به قول فصیح یک تن از مسئولین امنیتی شهر یاد شده، انفجار مذکور ناشی از بم جابجا شده در یک موتورسایکل بود. وی میگوید پاکپتن که از جمله یکی از شهرهای پرامن پنجاب بود، امروز مورد حمله تروریستی قرار گرفت که تا این حمله 7 تن جان باختند و 16 تن مجروح شدند. این حمله در دروازه شرقی زیارت بابا فرید گنشکر انگام رخ داد که دو موتورسایکل سوار در بشکه های شیر بم را جابجا کرده و موتورسایکل را در نزدیکی دروازه این زیارت متوقف کرده و خود از آن محل دور شده بودند. فعلا محل انفجار تحت کنترل پلیس می باشد و از جمله زخمی شدگان 4 تن آنها در وضع صحی وخیم قرار دارند. بعد از وقوع انفجار مذکور زیارت یاد شده مسدود گردیده و تظاهرات بر علیه واقع مذکور از سوی شهروندان شهر پاکپتن نیز برا انداخته شد. قابل یادآوری است که قبل از این نیز عده‌ای از زیارت‌ها در سراسر پاکستان هدف همچو عملات قرار گرفتند که از جمله در ایالت خیبر پختونخوا زیارت‌های عبدالرحمن بابا و عبدالشکور ملنگ، زیارت بری امام و داتا گنج بخش در لاهور و عبدالله شاغازی در کراچی شامل می‌باشند. طبق یک احصایه سال جاری در پاکستان افغانستان بیش از 300 انفجار در مناطق مختلف صورت گرفته که در حدود 1200 تن در آن کشته و 2800 تن دیگر زخمی گردیدند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستادین. امیالم میتونین که قلم بردارین و یک نامه جانانه به ما روان بکنین. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل هست و وقت خبرها رسیده. خالد مفتون در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها همراه ما باشد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان امروز در رأس یک هیئت آلوده آن کشور وارد کابل شد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل اعلام کرده است که برای تقویت شبکه اینترنت در شماره از پانتونهای افغانستان کمک مالی را در اختیار وزارت تحصیلات عالی این کشور قرار می دهد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان می گویند که 2 تن از اساکر آنها روز گذشته در این کشور کشته شدند. در نتیجه انفجار در یک زیارت حداقل 7 تن کشته و 16 تن دیگر در پاکستان زخمی شدند. افراد مسلح 2 موتری را که برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان مواد اکمالاتی را تهیه می‌کردند در جنوب غرب پاکستان آتش زدند. شرکت بزرگ تیل ونزویلا پلان دارد بالای پروژه گاز پارس ایران افراد 8 میلیون دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری کند. صدراعظم عراق زمان نشر ده‌ها هزار اسناد سری نظامی آمریکا در مورد منازعه آن کشور را مورد انتقاد قرار داده است. این اسناد توسط شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس به نشر رسیده است. و در نتیجه مرض کولرا 250 تن در آیتی کشته شده جان دادن و بیش از 3000 تن دیگر مبتلا به این مرض شدند.
تشکر از خالد مفتون برای ارائه فشرده تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حالا طبق وعده وقت نشر برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه در امتداد لحظه ها،
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان ارجمند سلام. لحظه های زندگیتان را انباشته از سرور و شادمانی میخواهیم. تقریبا یک دهه از تخریب بت‌های بامیان می‌گذرد. مجسمه‌هایی که تا به حال خبرسازند. این برنامه را اختصاص داده‌ایم درباره ساختمان، تاریخ و علل تخریب بت‌های بامیان. امید است مورد پسندتان واقع شود.
اگر از بامیان و قندهار همم پگبیرار همم پگبیرار اگر از بامیان و قندهار همم پگبیرار همم پگبیرار
شنوندگان عزیز، در آغاز سال 2001 میلادی 2 حادثه برای 2 پدیده بیبدیل هنری و مهندسی اتفاق افتاد. در حادثه نخست 2 مجسمه ایستاده بودا در بامیان که از شهکارهای مجسمه سازی عصر قدیم بودند و در حادثه دیگر 2 ساختمان آسمانخراش مرکز تجارت جهانی در امریکا که از شهکارهای معاصر ساختمانی شمرده می شدند سرنگون گردیدند. هر 2 شهکار توسط طالبان و القاعده ویران شدند. مجسمه های بودا که امروز با نبودش بیشتر از زمان موجودیتش سر زبان هاست از بزرگترین بت‌های ساخته شده توسط بشر شمرده میشدند. حتی جای خالی بت‌های بامیان انسان را به عظمت هنر انسان 1500 سال پیش این سرزمین می اندازد. بت اول که شمامه یا بت زن نام داشت تقریبا 38 متر و تندیسه کلان که سلسال می نامیدندش 55 متر طول داشت. معاون سر محقق نظر محمد عزیزی رئیس مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی اکادمی علوم افغانستان میگوید
اهمیت بزرگ
که بر پیکره‌های کلوسال 55 متری و 38 متری بامیان قائل بودند، مسئله ساختار خود مجسمه هاست که تا کنون مخفین دانشمندان در این زمینه توجهی نکردند که مجسمه های بامیان چگونه ساخته شدن. شما آگاهی دارین که در قرن دوی میلادی در دوره عظمت امپراتوری کوشانی ها من جمله کنشکای کبیر یا نیکاتور این مجسمه با وجود آمد و ساختارهای بدی از یعنی سایر تجسمات و پیکره ها تا قرن 6 میلادی هم دوام داشت، یعنی تا نفوذ یفتلی ها در مراکز افغانستان.
در مورد تاریخ بت‌های بامیان محققان نظریات مختلفی دارند و آن را به اواخر قرن دوم و یا اوایل قرن سوم میلادی ربط دادند. محمد نادر رسولی رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد تاریخ مجسمه‌های بودا میگوید:
بودا و دو پیکره بزرگی که در جدار کبیر دره بامیان واقع است، البته این مجسمه‌ها با گفته بعضی از دانشمندان از قرن اول میلادی آغاز شده به ساختمانش و تا قرن سه و بعضی دانشمندان میگن که از قرن سه آغاز کار بوده که اول مجسمه خرد که به طرف شرق واقع شده اون مجسمه را در تراش از او شروع کردن و تا قرن 6 میلادی استفاده از او مشت و مجسمه کلان 55 متره او هم بعدن یعنی بعد از بودای خرد به حساب اون مجسمه تراش شده.
بعد از سلطه رسیدن خاندان موریای هند بر افغانستان، آن زمان خصوصا در دوره سلطنت آشوکا دین بودایی در این سرزمین تبلیغ گردید و معابد، استوپه ها و مجسمه های زیاده ساخته شدند. بت‌ها یا تندیسه های بامیان نیز در بامیان در همان زمان ساخته شدند. تا آمدن دین اسلام به افغانستان، دین بودایی رواج داشت که عمده‌ترین آثار و مراکز آنها در سوابی، مردان، حده، کاپیسا، بگرام، غزنی و کندهار تا هنوز باقی است. اما هیچ اثر به عظمت بودهای بامیان نمی رسیده است. دیپلم انجینیر عبدالاحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد ساختمان مجسمه های بامیان می گوید:
مجسمه های بامیان در خود جدار کبیر ساحه بامیان کندنکاری شده بودند که البته این مجسمه ها خود مواد ازی جدار به نام کانگلومرات یاد میشه که یک مواد سنگ و گل به شکل منگ به شکل محکمتر است از این تراش شده بودند. در روی مجسمه ها لایه که یالان خود مجسمه ها جور شده بود از پلستر کاه و گل و چوب منج که متاسفانه که بعد از اینکه تخریب شد این مجسمه ها اکثر خود آثاری که در روی مجسمه بود که از قبیل یالانش و خود پارچه های بزرگ و کوچک با هم فرو ریخت و از بین رفت.
مجسمه های بودا در بامیان یک شاخه از زنجیر بزرگ مجسمه های بوداست که از سریلانکا تا آسیای مرکزی امتداد داشته است و تقریبا مسیر راه ابریشم را تعقیب نموده تا ترکستان چین ادامه می‌یابد. این مجسمه ها سمبول های عالی هنر چند بودی در افغانستان می باشند. بت های بامیان در تاریخ مورد چندین بار دست برد و تخریب قرار گرفتند اما کاملا تخریب نشدند. اورنگزیب پادشاه قهار مغولی زمانی که به سوی بلخ لشکر می‌کشید خواست این مجسمه ها را خراب کند اما جز آسیب رساندن به دست سلسال نتوانست آنها را تخریب کنند. محمد نادر رسولی رئیس باستانشناسی باز هم در مورد این مجسمه ها می‌گوید:
این مجسمه ها در گفته های هیوان سنگ یک ظاهر چینایی بود که از طرف چین میایه و تمام معابد بودایی را سروه میکنه و در هر مکانی که معابد بودایی و یا ساختمان های بودایی بوده توقف کرده و یاداشت های از او باقی مانده. او در یاداشت های خود نوشته کرده که یک مجسمه بودا در جدار کبیر خود در بامیان به طرف شرق واقع شده که در حدود 100 پا قامت شسته و دیگرش 150 پا که به حساب 55 متر میشه. گفته در مقابل بودای 100 پا یک معبد شاهی که فعلا از طرف ریاست باستانشناسی و تیم باستانشناسی فرانسه به سرپرستی دکتر زبریال ترزی اونجا افریاد شد و امی معبد هم ثابت شد در مقابل از این شهر شاهی موجود است که شهر شاهی هم قسمان افریاد شده و بقایای به حساب ساختمانهای شهر نیز دیده شده و گفته مجسمه دیگه است که 1000 پا یک قسمت بسیار معدود به حساب بازو و دستای ازی پیدا شد با همون سکویی که در او خوابیده.
سرانجام مجسمه های بودا در 11 مارچ سال 2001 میلادی توسط طالبان تخریب شدند. چرا؟ سید عمر سلطان معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ پاسخ میدهد.
در افغانستان یک حصه تاریخ آمد که او تاریخ بالکل تاریک و سیاست. ما فکر میکنم که پلانی که بوده، فکر میکنم که هنوزم به می فکر است و ما میشه گفتیم که میخواستن اصلا تمدن از افغانستان نابود بسازن. شما میفهمین که ساحات بازدانی افغانستان نه تنها به وزارت اطلاعات و فرهنگ، بلکه نه تنها به افغانستان، بلکه به سطح جهانی بامیان در جمله لست میراث‌های فرهنگی جهان در یونسکو است.
عبیبالله رفیع محقق و نویسنده افغان نظر دیگری دارد. وی انگیزه تخریب این مجسمه ها را در پلان ها و عمل کرد با قول او بیگانه ها جستجو می کند.
این مجسمه ها حیثیت تاریخی را داشت و تعبدی را هیچ نداشت. هیچ کس به او نه عبادت میکرد و نه او را به حیث معبود خود میپرستید. در اسلام هم هیچ جوازی نبود که تو یک مجسمه بی‌غرضی که او هیچ ضرری نمیرسانه به عقیده کس او از بین برده شود. فکر میشه که طالبا ای را به امر پاکستانی ها، به خاطری که پاکستانی ها در این اغراض سیاسی داشتند، دنیا میخواستند که اگر این مجسمه ها از بین برود، در مقابلش در هندوستان بین هندو و مسلمان جنگ دوباره آغاز میشه. به این اساس اینیا را واداشتن که به نام یکی مجسمه است اینیا را از بین برد و به مصارف بسیار گزافی سرش کرد.
امروزه جز دو خالیگاه بزرگ، آثار جستکه و پارچه های مجسمه های بودا باقی نمانده است. ولی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا در بامیان موزیم درست کند تا آثار باقی مانده به شمول توته های مجسمه های ویران شده را در آن نگهداری کنند. محمد نادر رسولی، رئیس باستانشناسی، در مورد حفظ و نگهداری بت های بامیان میگوید:
بر محافظت از زی دره بامیان و مجسمه های بودا و ساحات باستانی که در جوار از او قرار داره، گارد محافظت ساحات باستانی یا قطعه 012 یک گروپ از زی در اونجا موجود است برای حفاظت از این ساحات که تا مردم اوفاری های غیر قانونی نکنن و جای را تخریب نکنن.
شنوندگان عزیز، برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در مورد بت‌های بامیان نزد مردم آن دیار قصه ها و باورهای وجود دارد که انجینیر فروغ باشنده ولایت بامیان از آن یاد می کند.
در حقیقت مردم میگه که او زن و شوهر بوده بین خود. قصه شمامه و سلسال که کتاب بسیار مفصل در باره نوشته شده، از سابقی بوتا بسیار با جواهرات و بسیار چیزای مکمل و مجهز زرپوشی شده بود و زراندوزی شده بود و چشمای زیاد و تمامی جسمی زیاد و تمام وجود زیاد توسط دانه‌های قیمتی توسط پادشاه‌های مختلف دنیا این مزین شده بود از زن و از مرد زیاد. بین شمامه و سلسال تقریبا حدود 600 متر فاصله داره که در داخل از هر دو مغاره‌ای است که در اونجا اکثر مردم تا فعلا هم زندگی میکنن. مردم از مغاره‌ها میترسیدن و اینجا جن و جنیات پریس مونتا فعلا در اونجا جنیات وجود داره و به خاطر از اینکه تعداد خانه‌ها خیلی زیاد است.
از بت‌های بامیان در ادبیات دریب یاد گردیده است. پرتو نادری، شاعر و نویسنده افغان، میگوید:
این مجسمه ها در ادبیات ما وارد شدند، در ادبیات کلاسیک فارسی در به وفرت توصیف شده، فرخی سیستانی منظومه یا مثنوی بلندی داشته به نام سرخ بود و خنگ بود درباره اینها سروده و یکی از بزرگترین گنجینه تاریخی بود، یکی از بزرگترین اثری تاریخی بود در افغانستان که با کمال تأسف این تخریب شد و این یک ضایعه بزرگ نه تنها برای افغانستان که برای بلکه برای همه جهان به شمار می آید.
در مورد بازسازی بت‌های بامیان اقدامات تا به حال صورت گرفته است که از جمله چند تن از مجسمه سازان افغان به همکاری مجسمه سازان خارجی در نظر دارند تا این مجسمه ها را دوباره بازسازی کنند. باز هم آقای عباسی میگوید:
مجسمه های بامیان توسط فرانسوی ها قبلا یک بار ترمیم شده بود که در سال های 1970 توسط باستانشناس های هندی ترمیم شده بود که بالاخره در سال 2001 تخریب شدن. و بعد از او وزارت اطلاعات فرهنگ با همکاری متخصصین یونسکو در قسمت تحکیم جدار مجسمه ها پروگرام ها و فعالیت های داشتند که بعد از انفجار قسمت های زیادی از خود جدار از زیر رواق بیرون کشیده شد و در جای مناسب شکل تعبیرخانه برشان اعمار شد و در اونجا جا بجا شد. فعلا در مجسمه 55 متره کار جریان دارد توسط تیم آیکوموس جرمنی کارا پیش بردن میشه، البته تحت نظارت ریاست حفظ ترمیم معبدات تاریخی.
بت‌های بامیان در طول قرون متمادی کنجکاوی، حیرت و تحسین سیاحان را نیز برانگیخته است. وقتی در دهه 1820 میلادی توریست ها به دیدن افغانستان شروع کردند، بت‌های بامیان یکی از تماشایی ترین نقاط برای آنها بود، در حالی که دیگر بت‌های بامیان وجود ندارند. اما باز هم کوشش می شود که توجه جهانگردان به این منطقه حفظ شود.
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه کنونی در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهریه انوری، تهیه کننده برنامه، منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در بهبود برنامه هستم. آدرس ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پستی ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، سلام، خدا کند جور و صحتمند باشین. در برنامه یفته نگفته نمانه که حفیفه ساکب نیازی یکی از همکاران ما در کنارم دارم که برنامه را با کمک هم یک جا به شما تقدیم می‌کنم. حفیفه جان، خوش آمدی به برنامه.
تشکر فروزان جان، زنده باشی. ضمن سلام به جوانان عزیز، ما هم بسیار خوش هستم که این برنامه را با خودت یک جای برشون تقدیم می‌کنیم.
ایفا جان، اینا بگوین که آیا خبر دارین که در این روزا در بین جوانان کمربندای عجیب و غریب مد شده؟
والا تا جای خبر دارم و کم کم میفهمم، اما اوقدر نی. فکر کنم که گزارش اول برنامه سرمی موضوع است.
دقیق فکر کردی. کمربندای با مود دیزاینای مختلف که در بین جوانان رواج یافته، گزارش اول برنامه روی همین موضوع میچرخه.
راستی در گزارش دومم میزان روزنامه‌خوانی توسط جوانان یک بررسی کوتاه خواد کردیم.
دقیقاً. اما ایفا جان، فراموش ما نشه که در آخر برنامه آهنگ برگزیده هفته هم به نشر میرسه.
چقدر خوب. نگفتی که یاواز خان نامش چی است؟ آهنگ کدام هنرمند میخوای نشر کنی؟
نه دیگه، هنرمندش براتون معرفی نمیکنم، چون در آخر برنامه براتون باز میگم.
خیلی، تا آخر برنامه دیگه همراه جوانان یک جای منتظر میمونیم.
درست است.
ای کمر باریک من، شام تاریک من، بیا با نزدیک من، زلح صفا کن، جفا دیگر بس است، با ما وفا کن کمر باریک، ای با ما وفا کن کمر باریک.
ایفا جان، در حالی که لباس عنعنوی مخصوص هر مکان می باشه، در کل لباس پوشیدن تقلید فرهنگی است که از یک جا به جای دیگر سرایت می کنه.
کمربندایی که در بازارهای افغانستان در جان جوانان دیده میشه، بیشتر با فرهنگ کشورهای دیگه بستگی داره. کمربندای با دیزاین‌های نو و جالب.
بیاین که زبان عمر، متعلم صنف 12ام که از کمربندای به گفته خودش دیزاین دار استفاده میکنه، بشنویم.
ما زیادتر پلونای سیارا میپوشم. کمربند سفید بسته میکنم یا بی بسته میکنم کمربند؟ فعلا پلون سیاه پوشیدیم، کمربند سفید است. کمربند های دیزاین دار است.
بچه کابل نوری چشمان می، تنگی فرخار بود جای می،
خب فرزون جان، آیا میفهمی که چند نوع کمربند وجود داره؟
فکر میکنم به صورت عموم دو نوع کمربند وجود داره که یکی معمولی و دیگیش رسمی میباشه. فراد باشنده مکرورایان سوم شهر کابل کمربند چرمی با گل ساده را میپسنده.
پس بیا که بشنویم که او چی میگه در این مورد.
در آخر کمربندای تکیه مد شده که البته با رنگای شوخ است، مطابق کرمچ و تیشرت بسته میشه. البته دیزاین نداره، دیزاین خاص، صرف رنگ شوخ داره و تکیه هستن. ما خودم از زیادتر از کمربند چرمی استفاده میکنم. گل ساده میذاشته باشه و گان کمربندی که گل کلان داره و یکان تصویر گشدوم یا خرچنگ یا این تصویر باشه، البته که نیتر مفهومتر باشه.
کمربندایی که فعلا دیزاینای مختلف داره تا کمر بسته نمیشه.
پس در کجا بسته میشه؟
ای که کجا بسته میشه بازم از زبان فرهاد میشنویم.
کمربند اصلا تا جایی که ما میفهمم و باید بسته شود در زیر ناف بسته میشه، یعنی در استخوان کمر که است، در سر زمین دو استخوان کمر که واقع است، استخوان پای در اینجا بسته میشه و سر ناف هم یکان تا بسته میکنه. خو اصلا باید اینجا بسته نشه. زیاد که پایین بسته میکنن یک مود اروپایی است، در آخر در اروپا مود شده بود، در افغانستان دیگه تا به یکان تا بسته میکنن.
ایفا جان، اگر متوجه شده باشین کمربندای دختران هم است که دختران جوان او را در دامن یا سر بلوز خود بسته میکنن.
بله، اما از کمربندای مردانه چندان تفاوت نمی داشته باشد و مثل او کمربندو بردار می باشد. خودت گاهی وقت از کمربند استفاده کردی؟
ما خود تا حالا بسته نکردیم کمربند، اما از نازیا اوریوپال کارمند یکی از دفاتر میشنویم که چی میگه.
کمربند خب کل دختره عموما استفاده میکنن، منتا قبلا یکمک به حساب می استفاده از کمربند کمتر بود، حال باز دوباره مد شده به حساب زیادتر دختره استفاده میکنن از کمربند، البته بالای بلوزای که میپوشن. کمربند ها خب اشکال مختلف داره. خب فعلا دو نوع کمربند است که به شکل کشی است و ساده است که روی بلوزای استفاده میکنن. دیگه دیزاینش مختلف است که نظر به ذوق خود ماست، نه جوان هستن. دیگه کمربند خب زیادتر می تونیم که کمربند سیاه استفاده کنیم، چون بوت دسکاور بیش سیاه است و بعضی اوقات میتونیم هم رنگ چادرمون باشه، یا زیادتر به می دیزاین خوبتر معلوم میشه به نظر من.
چطور است که از یک کمربند فروش در مورد دیزاین و فروشات تو بپرسیم؟
بله بد نیست. احمد دکاندار شهر نو کابل در این مورد میگه.
مورد کمربند از زیادتر تکیه چرمی زیادتر استفاده میکنم. به پلون کبای زیادتر همی تکیه چرمی تر استفاده میکنم. رنگای همی زرد و سرخه، سفید و از چرمی هم رنگای خاکستری زیادتر استفاده میکنم. دریشی همی گلای ساده داشته باشه، پلاستیکی را استفاده میکنم. حالا یه متوسط از نظر به همون دیزاینای که کبای میه، به همون دیزاینا برشان کمربند هم. یک کمربند ها دیگه نامای کمپنیشان دیزل است و جیستار. یک کمپنی مشهور از دیگه که بچه می پوشم. پدلونا کاملا به پایین بسته میشه. از امو خاطر دیگه هم. بلوز کوتاه است. حالا زیادتر هم کمربنده معلوم میشه زیرش دیگه. دخترها دیگه کمربنده لاستیکی و پلاستیکی میگیرن. لاستیکی هم کش بسته میشه و پلاستیکی سر جمپر پوشیده میشه. قیمتاش چرمی که هست از 500 شروع میشه تا 2000 است. تکیش که هست 300-400 قیمتاش هست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
خب فرزان جان، فکر میکنم آله وقت شده سیده که مطلب دوم برنامه هوای تازه را بر جوانان تقدیم کنی.
بله، مطلب دوم برنامه روی میزان روزنامه خوانی توسط جوانان افغان است که یک بررسی کوتاه میکنیم و نظریات جوانان هم میشنویم. افغانستان امروز شاهد افزایش رسانه‌های صوتی، تصویری و چاپی است که در پرتو دموکراسی از چند سال بدین سو به نشراتشان ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد تعداد از مخاطبان رسانه‌های چاپی در مقایسه با رسانه‌های صوتی و تصویری به مراتب کمتر باشد. اما شماری از جوانان فرهنگ روزنامه‌خوانی را ظرف سال‌های اخیر چشمگیر می‌دانند و به این باورند که روزنامه‌خوانی تنها به قشر خاص جامعه محدود نمی‌شود. با افزایش این رسانه‌ها، مخصوصاً نشریات و روزنامه‌ها، برخی از جوانان جوانان اغلب مطالب روزنامه را می خوانند.
در ابتدا سراغ برخی از جوانان میریم و مشنویم که چقدر به خواندن روزنامه علاقمند هستند و چرا.
بله اسم ما شگلاست، تقریبا یک ساعت نیم ساعت یک و نیم ساعت میخوانیم. امیر به موضوعات چیزش ورزش زیاد خوشم هم امیران میخوانیم.
بله نام زهروز، صنف دوازی مکتب ملک اسرای است. هر روزنامه از خود مطالبای خاص داره، چونی مطالبای ذهنی معلوماتی داشت به خاطر خوشم آمد گرفتیم بخونمش و یک معلومات بسیار دلچسب داره. میخوایم ببرم به صنفیم که اونا هم بفهمن و آگاهی پیدا کنن.
اسم من سیف الله، متعلم صنف نهم میوسف بتاب. ما روزنامه ما مطالعه میکنیم، تقریبا نیم ساعت مطالعه میکنیم. معلومات باشه، معلومات سپورتی باشه و دیگه اخبار مربوط مسائل جوانان و دیگه است زیاد عمر مطالعه میکنیم. معلوماتی که بیشتر بر ما معلومات زیادتر بخشه و مربوط به چی جوانان است و سپورت است دیگه، زیادتر مسائل است دیگه با زیاد شد.
اما ایده از جوانان به این نظر هستند در حالی که در سال تحصیلی دروس اصلی خود مطالعه میکنند دیگر نیازی به مطالعه نیست، زیرا مصروف کار هستند. از سوی دیگر برخی از جوانان موارد مثل متنوع نبودن مطالب، اطلاع رسانی ضعیف، تجاری بودن و کم بودن مطالب علمی و تفریحی را نقاط ضعف روزنامه ها و نشریات تلقی میکنند. احمد محصل یکی از پانتونای خصوصی که روزانه مصروف کار میباشند نمیتونه روزنامه بخونه میگه.
والا اگر راست پرسان کنین، من هیچ علاقمندی به خواندن از امو روزنامه ها ندارم، چرا که نصف روز من کار میکنم، نصف روز درس میخونم. وقتی که در درس میباشم وقت ازی پیدا نمیشه که من روزنامه بخونم. من موقع وقت پیدا میکنیم که من صرف درس پانتون خود، درس مضامینی که در پانتون میخونیم اونم رو من پیش ببرم بخونم. و وقتی که در کار میباشم وقت هیچ برام مجال ازی نمیباشه که من درس بخونم یا روزنامه بخونم.
اما آگاهان دلیل ای که چرا فرهنگ روزنامه خانی هنوز به شکل اساسی نتانسته جای خود در جامعه خصوصا میان جوانان باز کنه، نبود سواد کافی و عدم رشد فرهنگ روزنامه خانی در کشور عنوان میکنه. ای که چطور فرهنگ روزنامه خانی در بین جوانان رواج پیدا کنه، نظر ژورنالیست افغان امیر وحید احمد زه میشنویم.
ای چند رای حلی داره. اولیشی هستن که مثلا در محتوی خود یک تغییر بسیار مثبت بیاره، چیزی که واقعیت است، چیزی که خواستای مردم هستن، چیزی که نیازمندی مردم هستن، او را انعکاس داده شود در روزنامه. دومی هستن که مثلا از تکرار جلوگیری شو، مثلا یک خبر شو در برنامه شبانه ما میشنم از رادیو یا در تلویزیون میبینیم، اما خبر هو به هو در روزنامه روز آینده چاپ میشه و او برای مردم تکرار هستن و هیچ علاقمندی نمیگیره که روزنامه نامه را بخره. دومی هستن که روزنامه باید تنها منحصر به شهرها نمی باشه، در ولایت برای بخاطر که در ولایت نسبت به شهرها جوانا بسیار زیاد وقت داره برای مطالعه. سومی هستن که در حتی در کشورهای همسایه یک چیز مروج هستن به نام ارزیابی اسسمنت. مثلا یک روزنامه یا یک اداره روزنامه هر 6 ماه بعد یا هر یک سال بعد یک ارزیابی میکنه، میبینه که مثلا خوانندهشان کدام خواسته داره، کدام چیز برشان دلچسب بود، کدام برشان دلچسب نبود، کدام کم بودی و کاستی از در روزنامه که او را باید از بین براور. اما متاسفانه در افغانستان ایطور یک رویش وجود نداره و فکر میکنیم بسیار مفید هستن اگر مرویش شوه از طرفی رسانه ها. اینی مسئل اگر نظارت دولت یک ذره قوی شوه، خود رسانه تا وجود زیاد داشته باشه که محتوایشان قوی شوه، ما فکر میکنیم که در ترویج فرهنگ مطالعه رسانه ها و روزنامه ها بسیار مفید خواهد.
عفیفه جان، قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدیم حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. چه نظر داری؟ آیا آهنگ هفته را نشر کنیم و یا آدرس برنامه را به شنوندگان بگوییم؟
بهتر است با گفتن آدرس برنامه و نشر آهنگ با دوستا هم خدافیزی کنیم.
اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پوستی ما است صندوق پوستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین،
www.azadiradio.com.
با حال با شنیدن آهنگ از نوید فروخ برنامه هوای تازه به پایان میرسه.
تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتان.
آن گم شده من دیگر نمیشه پیدا، او رفت و از این شهر مرا گذاشته تنها. آن گم شده من دیگر نمیشه پیدا، او رفت و از این شهر مرا گذاشته تنها. شب جدای ای خاک با فرق آشنای من مانده همو شب جدای ای خاک با فرق آشنای آن گم شده من دیگر نمیشه پیدا او رفت و از این شهر مرا گذاشته تنها آن گم شده من دیگر نمیشه پیدا او رفت و از این شهر مرا گذاشته تنها ای وای چی گویم این دلم را دنبال هواس می رفتی آخر